آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیلاری کلینتون اعلام کرد مقامات فلسطینی و اسرائیلی برای از سرگیری مذاکرات صلح در آمریکا دعوت شدند. روسیه میگوید تصمیمی در مورد فروش سامانه پدافند هوایی موشکی S-300 به ایران نگرفته است. رئیس بیمارستان امام خمینی در تهران میگوید ابتلا به سرطان پستان در ایران افزایش یافته است. درود بر شما، ساعت 9 شب به وقت تهران است و برنامه‌ای که میشنوید هم مجله شبانگاهی رادیو فرداست. من کیوان حسینی با گروهی از همکارانم تا ساعت 9:30 دقیقه در کنارتان خواهیم بود در آخرین ساعات از آخرین روز این هفته، یعنی جمعه 29 مرداد ماه سال 1389، 21 اوت سال 2010 میلادی. قبل از اینکه برایتان از محتوای این مجله رادیویی بگویم، همکارم آزاده اسدی بنده و شما را در جریان آخرین خبرها خواهد گذاشت.
مرسی کیوان، سلام بر شما، وقتتون بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که مقامات اسرائیل و فلسطینی برای از سرگیری مذاکرات مستقیم صلح به آمریکا دعوت شدند. خانم کلینتون تاکید کرد این گفتگوها با هدف بررسی شرایط راه حل دو دولت در منطقه با میزبانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد.
On behalf of the United States government, I've invited Israeli Prime Minister Netanyahu and Palestinian Authority President Abbas.
هیلاری کلینتون گفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی برای این نشست در روز دوم سپتامبر آینده به واشنگتن دعوت شدند. به گفته خانم کلینتون، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و همچنین تونی بلر نماینده ویژه گروه چهارگانه صلح خاورمیانه هم از مهمانان این نشست هستند. در خبری دیگر، وزیر دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد که این کشور فعلا برای فروش سامانه پدافند هوایی S-300 به ایران تصمیمی نگرفته است. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی او گفت روسیه یک چنین چیزی را تحویل نخواهد داد و تصمیمی برای عرضه چنین سامانه‌ای گرفته نشده است. قرارداد فروش سامانه پدافند هوایی S-300 به ایران در دسامبر سال 2005 امضا شد، اما مسکو این سامانه را هنوز به تهران تحویل نداده است. و رئیس بیمارستان امام خمینی در تهران از افزایش ابتلا به سرطان پستان بین زنان خبر داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، احمد کاویانی اعلام کرد سالانه 7000 مورد جدید به مبتلایان به سرطان پستان اضافه می شود. به گفته این مقام مسئول دست کم 40000 بیمار مبتلا به سرطان پستان در ایران وجود دارد. رئیس بیمارستان امام خمینی میانگین سن ابتلا به سرطان پستان در ایران را 40 تا 50 سال اعلام کرد. کیوان؟
ممنون آزاده اسدی، تازه ترین خبرها رو شنیدیم و ببینیم تا پایان این مجله خبری چه گزارش هایی انتظارمان را می کشد. فساد مالی در افغانستان زیر ذره‌بین ایالات متحده آمریکا. به واشنگتن خواهیم رفت تا بشنویم در ادامه سفر حامد کرزای به آمریکا و دیدارش با مقام های این کشور چه گذشته است. هرچه بیشتر از سیل پاکستان می‌گذرد، ابعاد تازه‌تری از این فاجعه کم سابقه روشن می‌شود. سیل پاکستان موضوع جلسه اضطراری سازمان ملل متحد شد. جزئیات این جلسه را مرور خواهیم کرد. مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی پیشنهاد کرده که جنبش سبز با باقی نیروهای سیاسی درون جمهوری اسلامی از در آشتی وارد شود. در این برنامه مخالف و موافق این نظر سخن خواهند گفت. اقدامی انسان دوستانه در میانه مناقشه خستگی ناپذیر سیاستمداران ملوانان ایرانی در خلیج فارس که کشتیشان آتش گرفته بود توسط نیروهای دریایی آمریکایی نجات داده شدند. جزئیات این ماجرا را برایتان تعریف می‌کنیم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در ادامه سفرش در ایالات متحده با جان کری سناتور دموکرات که ریاست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا را به عهده دارد دیدار کرد. دیداری که باعث شد تا بار دیگر یکی از مشکلات قدیمی تشکیلات اداری سیاسی افغانستان به تیتر یک روزنامه‌های این کشور بدل شود. فساد مالی. تا اینجای کار سفر آقای کرزای موضوع خروج نیروهای نظامی از آمریکا و همچنین از افغانستان و همچنین مشکلات مربوط به شرکت‌های خصوصی امنیتی به رسانه‌ها کشیده شده بود. نادر وکیلی همکارم در شهر واشنگتن در نخستین گزارش مجله شبانگاهی از تازه ترین دیدارهای رئیس جمهوری افغانستان در پایتخت آمریکا میگوید.
سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنا روز جمعه پس از دیدارش با رئیس جمهوری افغانستان گفت حامد کرزای تصمیم دارد با فساد مالی در کشورش شدیداً مبارزه کند. فساد و نحوه مملکت داری افغانستان به تازگی از سوی واشنگتن زیر ذره بین قرار گرفته، زیرا این نیروهای آمریکایی اند که جان خود را در جنگ با ستیزجویان طالبان به خطر انداختند. جان کری پس از دیدار با حامد کرزای در کابل به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری افغانستان ضمن اشاره به اینکه به زودی شاهد تغییراتی در زمینه مبارزه با فساد خواهیم بود گفت دولت وی در هفته‌ها و ماه‌های آینده دست به فعالیت‌های طولانی خواهد زد تا ریشه فساد مالی و اداری کنده شود. جان کری افزود چنین اقداماتی به مردم افغانستان این اعتماد را می‌دهد که مسئولیت‌ها و حسابرسی‌ها همراه با شفافیت بخش مهمی از روند مبارزه با فسادند. این دومین دیدار جان کری رئیس مقتدر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با رئیس جمهوری افغانستان در این هفته است. نخستین دیدار میان این دو در اوایل هفته جاری صورت گرفت که پس از آن دیدار سناتور کری برای دیدار با رهبران پاکستان به اسلام آباد سفر کرد. جان کری پس از دیدار روز جمعه خود با رهبر افغانستان خاطرنشان کرد
to hear the president and the members of his government recommit themselves to significant effort.
وی از اینکه حامد کرزای و دولتش خود را به چنین تلاش‌های جدی آن هم در آینده نزدیک و مجدد متعهد کرده اند بسیار امیدوار و خوشبین شده است. پرزیدنت اوباما نیز در اوایل سال جاری از حامد کرزای خواست تا برای مبارزه با فساد در افغانستان تلاش بیشتری کند، فسادی که از دیدگاه واشنگتن عملیات جنگی را با ستیزگران طالبان پیچیده‌تر کرده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از پیمانکاران امنیتی آمریکا که توسط شرکت‌های خصوصی و غیر نظامی اداره می‌شوند خواسته است تا ظرف 4 ماه آینده به فعالیت‌های خود در افغانستان پایان دهند. پیمانکاران امنیتی در این کشور که تعدادشان به بیش از 30,000 نفر می‌رسد به تکبر، بی‌ملاحظگی و بی‌پروایی شهرت دارند. حامد کرزای در اشاره به این جدول زمانی گفت این جدول نهایی است و ما خواهان خروج این دسته از نیروهای امنیتی از افغانستان در موعد مقرر هستیم. پرزیدنت اوباما همچنین قرار است استراتژی واشنگتن را در قبال افغانستان در ماه دسامبر یعنی 1 ماه پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به بازنگری بگذارد و این در حالی است که از پشتیبانی جنگ در افغانستان روز به روز کاسته می‌شود.
جزئیات تازه از سفر حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان به کشور آمریکا گزارشی بود از همکارم نادر وکیلی. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با گزارشی در ارتباط با سیل در پاکستان. بر پایه گزارش‌ها سیل پاکستان تا کنون بیش از 1500 کشته بر جای گذاشته و بیش از 4 میلیون نفر را بی خانمان کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در یک جلسه اضطراری به بررسی آخرین وضعیت سیل زدگان پاکستان و روند کمک رسانی به آنان پرداخت و با اعلام اینکه هم‌اکنون 20 میلیون نفر در پاکستان نیازمند کمک‌های جهانی هستند، از جامعه جهانی خواستار ارسال هر چه سریع‌تر کمک‌های مالی خود به سازمان ملل و دیگر نهادهای امدادرسانی بین المللی شد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارشی دارد در این زمینه.
سازمان ملل متحد اعلام کرد فاجعه سیل در پاکستان از مجموع فاجعه های سونامی سال 2004 میلادی در جنوب شرقی آسیا، زمین لرزه سال 2005 میلادی در پاکستان و زمین لرزه امسال در هائیتی بزرگتر بود. در جلسه اضطراری روز پنجشنبه سازمان ملل، بانگیمان دبیرکل سازمان ملل ضمن درخواست از جامعه جهانی برای ارسال سریع‌تر کمک ها گفت که این فاجعه آزمایشی مهم برای همبستگی جهان است.
International humanitarian organizations are training every muscle to deliver.
سازمان های بین المللی بشر دوستانه در حد توان خود در حال تلاش هستند، اما به کمک و حمایت بیشتری نیاز دارند. هم‌اکنون در پاکستان 8 میلیون نفر به آب، غذا و سرپناه نیاز دارند و 14 میلیون نفر به ویژه کودکان و زنان باردار باید تحت مراقبت های بهداشتی قرار گیرند.
14 میلیون نیاز هلث کیر و اسپیشال امفاسیس آن چیلدرن و پرگننت ویمن.
ایالات متحده آمریکا تاکنون 150 میلیون دلار به پاکستان کمک کرده است. اتحادیه اروپا نیز با اختصاص 30 میلیون یورو دیگر کمک‌های خود را به 70 میلیون یورو افزایش داد. مقام‌های عربستان سعودی نیز با ارسال 20 میلیون دلار کمک فوری به پاکستان وعده دادند که 100 میلیون دلار دیگر نیز به سیل زدگان پاکستان کمک کنند. اما سازمان ملل متحد با اعلام اینکه 4 میلیون و 600 هزار نفر از سیل زدگان پاکستان همچنان بدون سرپناه و 20 میلیون نفر نیازمند کمک‌های جهانی هستند، تاکید کرد که کمک‌های اختصاص یافته به این کشور باید به چندین برابر افزایش یابد. رئیس دفتر منطقه‌ای هماهنگ کننده کمک‌های سازمان ملل متحد می‌گوید کندی واکنش جامعه جهانی به فاجعه سیل پاکستان به دلیل غیرقابل انتظار بودن وسعت فاجعه بوده است. این در حالی است که نشریه آمریکایی فارین پالیسی روز پنجشنبه با مطلبی با عنوان اینکه چرا جهان به پاکستانی‌ها اهمیت نمی‌دهد، علت پایین بودن کمک‌های مردمی به مردم آسیب دیده پاکستان را بی‌اعتمادی افکار عمومی جهانی به دولت پاکستان و فساد مالی می‌داند و می‌افزاید این بار قربانیان مسلمان هستند و این دلیل اصلی کم بودن رقم‌های کمک‌های مردم جهان است. در این مقاله آمده است که پس از زلزله هائیتی در کمپینی که مردم آمریکا به راه انداختند 31 میلیون دلار به مردم هائیتی اهدا شد، در حالی که این کمک‌ها برای مردم پاکستان تنها به 10000 دلار رسید. جان کری سناتور دموکرات آمریکا و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان روز پنجشنبه در نشست مشترک خبری ضمن اعلام اینکه جهان نباید به شبه نظامیان طالبان اجازه دهد از بحران ناشی از سیل در پاکستان سوء استفاده کنند، تصریح کردند که جامعه بین المللی باید کمک‌هایش را به کشور سیل زده پاکستان افزایش دهد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان نیز ضمن پیشبینی اینکه با موج دوم و سوم سیل در پاکستان ابعاد بحران گسترده‌تر خواهد شد گفت کوتاهی جامعه بین المللی در کمک به دولت پاکستان باعث تضعیف تلاش‌های اسلام آباد در مقابله با تروریسم خواهد شد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در نشست روز پنجشنبه سازمان ملل متحد خطاب به مردم پاکستان گفت
On behalf of President Obama and the American people, I want to state our resolve.
من از جانب پرزیدنت اوباما و مردم آمریکا از عزم دولت آمریکا برای کمک به حل مشکلات شما و برون رفت از این بحران خبر می‌دهم. من می‌خواهم بدانید که ایالات متحده در طول این بحران در کنار شما خواهد بود تا زمانی که کشتزارهایتان دوباره آباد و جاده‌هایتان بازسازی شوند. ما با شما خواهیم بود تا زمانی که بتوانید برای ساختن یک ملت قوی‌تر و آینده‌ای بهتر برنامه ریزی کنید.
To build a stronger nation and a better future.
دانیل تول، مدیر منطقه‌ای صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز پنجشنبه گفت که پاکستان برای مقابله با فاجعه سیل در این کشور به ماه‌ها کمک بین‌المللی نیاز دارد. وی افزود برای متوقف کردن روند رو به گسترش شیوع بیماری‌های خطرناکی نظیر وبا در بین سیل زدگان، دسترسی فوری به آب آشامیدنی سالم و شبکه بهداشتی ضروری است. به گفته مقام‌های پاکستان، بارش و سیل اخیر در این کشور در 80 سال گذشته بی سابقه بوده است.
سیل در پاکستان، آخرین خبرهایش را از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ابوالفضل فاتح مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد میرحسین موسوی در انتخابات گذشته و بنیانگذار خبرگزاری ایسنا با انتشار یادداشتی بحث‌انگیز پیشنهاد آشتی جنبش سبز با غیر سبز در برابر خطر بیگانه را داده است و از نقش آیت الله خامنه‌ای در کنترل سطح منازعه داخلی در کنار میرحسین موسوی تجلیل کرده است. آیا واقعا نشانی از آشتی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود؟ این پرسش را فریدون زرنگار دنبال کرده.
آقای فاتح در یادداشت خود به نام گذرگاه خطیر و روزنه‌های عبور در سایت کلمه می‌نویسد بر اساس شواهد و قرائن تهدیدات خارجی نسبت به کشور روندی رو به تزاید یافته است که برای عبور از گذرگاه خطیر این روزها و سیانت از سرمایه‌های ملی نیازمند همت، الفت و دقت همگانی است. به باور آقای فاتح بیگانه باید بداند و دریابد که ایرانی با هر آیین و زبان و از هر جناح و خط سیاسی در برابر تهدید ایستاده است و ایستادگی سبز و غیر سبز نمی‌شناسد. به نوشته ابوالفضل فاتح، گرچه بیانیه 17 آقای مهندس میرحسین موسوی که بیانیه حسن نیت و نقشه راه بود پاسخ درخوری حتی در موضوع آزادی زندانیان نیافت و به جای خود باقی است، اما به رغم همه این تلخی ها در ایفای وظیفه ملی و ایمانی ما در شرایط حساس تهدید خارجی انتظار می رود هر کس و در هر جا به نوبه خود تلاش کند تا در این وضعیت هشدار از سطح منازعات داخلی کاسته و در برابر تهدید احتمالی اما جدی بیگانه عمق و گستره وفاق ملی را فزونی دهد. راه پیشنهادی آقای فاتح بازگشت به قانون ولو گام به گام، آزادی رسانه‌های منتقد و آزادی هر زندانی به عنوان پاسخی مثبت برای مرهم گذاری بر زخم‌های عمیق خواهد بود. بنابراین و به نظر آقای فاتح، تا فرصت هست، تا هنوز الفتی هست، تا نسل نخست انقلاب هست، باید فکر کرد. از سوی دیگر آقای خامنه ای روز چهارشنبه در سخنرانی خود گفت عده‌ای در حال آتش افروزی های سیاسی میان جناح ها و عناصر مختلف جناح ها هستند و گرد آوردن کسانی را که به هر دلیل از مجموعه برادران به گفته آقای خامنه ای مؤمن جدا شدند از ابعاد مهم تقوا ارزیابی کرد و بر جذب حد اکثری و دفع حد اقلی به عنوان یک سیاست اصولی و اساسی تاکید داشت. برخی ناظران و تحلیلگران لحن آقای خامنه‌ای در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش را لحنی آشتی جویانه ارزیابی می‌کنند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از جمله این تحلیلگران است.
حرفای آقای خامنه‌ای بعد از یک سال و اندی که در واقع همیشه همراه با عتاب و خطاب و دشنام بود به نیروهای منتقد خودش، نیروهای اپوزیسیون و جنبش سبز، برای اولین بار از خرداد سال گذشته تا الان یه ذره لحن آرومتری داشت. دو بار تاکید کرد در سخنرانیش که ما باید نیروهای منتقد نظام رو که به خاطر اشتباه یا هر چیز دیگه‌ای به راه دیگه‌ای رفتن رو برگردونیم به نظام. بوی آشتی جویانه و مسالمت‌آمیز از حرفای آقای خامنه‌ای برداشت می‌شد که به گمان من ناشی از تهدیدهای جدید بین‌المللی و فشارهای جدید بین‌المللی بر روی تهران.
اما اصولاً زمینه‌ای برای آشتی و طرح آشتی در شرایط کنونی مانده است. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی:
در شرایطی که احزاب بزرگی مثل مشارکت، اعتماد ملی، سازمان مجاهدین و جنبش دانشجویی، جنبش زنان تماما در ایران به همراه روزنامه نگاران سرکوب شدن، توی زندان هستن و به نوبت و به صورت جیره‌ای بهشون آزادی داده میشه، طرح آشتی سبز اساسا مفهومی نداره. به این دلیل که اصلا جنبش سبز از ابتدا هم جنبش قهر نبوده که ما بخوایم این پیشنهاد رو مطرح بکنیم. تهدیدات خارجی هم که همواره وجود داشته و یک جریان و جناحی از جنگ در ایران داره استقبال میکنه، اما جنبش سبز نقشی اساسا در به وجود آوردن و تحریک به حال غرب برای حمله به ایران نداشته که بخواد الان با طرح آشتی این تهدیدات رو کمتر بکنه. جناحی که قهر کرد و به ضرب و شتم و خشونت و سرکوب روی آورد، نشانی از آشتی درش دیده نمیشه که ما بخوایم این بحث رو از طرف جنبشی که پیش از انتخابات و بعد از انتخابات همواره با صلح و آشتی پیش میرفت این بحث رو مطرح بکنیم. آشتی سبز اساساً مفهومی نداره وقتی جنبش سبز از ابتدا با آشتی صلح پیش میرفت. بنابراین من فکر میکنم طرح این مسئله و طرح خیلی بیماردی هست که پرداختن بهش هم در واقع یک جور انحراف از مباحث اصلی هست که الان جنبش داره در داخل ازش آسیب میبینه.
کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، هم امروز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه همدلی در میان قشرهای جامعه را از نیازهای ضروری امروز دانست.
گزارش همکارم فریدون زرنگار را میشنیدیم درباره یادداشت ابوالفضل فاتح درباره طرح آشتی سبز. اختصاص دادن روی جلد سپتامبر آینده نشریه با نفوذ آتلانتیک به احتمال حمله نظامی اسرائیل یا آمریکا به ایران، موجی از بحث در این زمینه در پهنه سیاست آن کشور به راه انداخته است. همزمان دور از این بگو مگوها، ایرانی بودن سرنشینان یک شناور گرفتار در آب‌های دریای عرب مانع از یاری نیروی دریایی ارتش آمریکا به آنان نشده است. اطلاعات بیشتر در گزارشی از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
در پی گزارش خلبان یکی از جت‌های نیروی دریایی آمریکا درباره آتش سوزی در دریای عرب، دو هلیکوپتر از ناو هواپیمابر USS هری ترومن که سوخت آن اتمی است به پرواز درآمدند. در بیانیه فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین افسوده شده است. نخستین بار شناور دچار آتش روز چهارشنبه نزدیک به 80 کیلومتری ناو یو اس اس هری ترومن دیده شد. خلبانان دو هلیکوپتر از نوع اس اچ 60 فرمان گرفتند که از روی ناو هواپیما بر یو اس اس هری ترومن به پرواز درآیند و به یاری این شناور بشتابند. دو هلیکوپتر یاد شده 45 دقیقه بعد به محل آتش سوزی رسیدند. یک شناگر امدادی و جستجوگر در آبهای نزدیک شناور دستخوش آتش شیرجه زد و به زودی 8 تن را سوار بر یک قایق نجات یافت. هلیکوپتر اول 4 سرنشین این قایق ایرانی را سوار کرد و به ناو هواپیمابر یو اس اس هری ترومن برد. اندکی بعد هلیکوپتر دوم 4 ملوان ایرانی دیگر را به آن ناو رساند. ملوانان به خدمه این ناو گفتند که همه سرنشینان قایق ایرانی نجات یافتند. به گفته نیروی دریایی آمریکا، پزشک این 8 ملوان ایرانی را معاینه کرد و تشخیص داد که همگی بدون برداشتن جراحتی مهم صحیح و سالمند. سپس به آنها خوراک و جامه‌های تازه داده شد. دریادار پاتریک دریسکال، فرمانده گروه ضربت 10 ناو هواپیما بر یو اس اس هری ترومن میگوید سنت ما این است که به یاری ملوانان گرفتار بشتابیم و به آنان در زمینه‌های مهندسی و پزشکی و بهداشتی یاری رسانیم. رهاندن ملوانان و گرفتار شدگان در دریا از سنت‌های نیروی دریایی آمریکاست. در نتیجه حتی هنگامی که دانسته شد که این ملوانان ایرانی هستند، در رهاندن آنان درنگی هم نشد. نیروی دریایی آمریکا می افزاید این 8 ملوان ایرانی در ناو هواپیمابر یو اس اس هری ترومن چندان می مانند تا ترتیب بازگشت صحیح و سالم آنها به ایران داده شود.
گزارش همکارم علیرضا طاهری را شنیدیم و حالا نوبت بازپخش برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران است که هر روز در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش می شود. این برنامه گفتگوی روزانه آرش حسنی است با مراد ویسی، روزنامه‌نگاری که در سالهای 1370 تا 1388 خورشیدی در روزنامه‌های تهران مشغول به کار بوده و اکنون همکار ماست در رادیو فردا.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
فرصت برای خون آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
درود بر شما، من آرش حسنی‌ها هستم با برنامه دیگری از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی همراه با مراد ویسی. آقای ویسی، دیروز در بررسی نگاه جمهوری اسلامی به کودتای 28 مرداد 32 بحث شما ناتموم موند و وعده کردید که روایت‌های دیگری از این کودتا رو نیز توضیح بدید. این روایت‌ها چه تفاوت‌هایی با روایت جمهوری اسلامی از کودتا دارند؟
یک روایت مصدقی‌ها و امثال نهضت آزادی هست که معتقدند کودتا نتیجه همکاری انگلیس، امریکا، دربار و بخش‌هایی از نیروهای سیاسی و مذهبی داخل کشور بوده. روایت دوم، روایت حزب توده است که معتقد نورالدین کیانوری از سران حزب توده کودتا را به مصدق اطلاع داده ولی مصدق به هشدارها توجه کافی نکرده. روایت سوم روایتی هست که طرفدارای نظام سلطنتی در اون چارچوب قرار میگیرن که این رویداد رو قیام ملی به نفع پادشاه و نظام قانونی کشور میدونن و نه کودتا. اما روایت چهارم روایت مستقلانه تری هست و حاصل برخی پژوهش‌ها و بررسی‌هایی که بعضی از محققین و پژوهشگرها در سالهای اخیر انجام دادن.
ظاهراً هر کدوم از این جریانات و طرفداران روایت‌ها و حتی پژوهشگران هم تلاش کردند تا کتاب‌هایی از این اتفاق تهیه و چاپ کنن، درسته؟
از معروفترین این تحقیقات پاسخی هست که بابک امیر خسروی از سران سابق حزب توده به کتاب خاطرات نوردین کیانوری نوشته و در اون برخی گزاره‌های مهم رو درباره واقعه 28 مرداد زیر سوال برده. خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق نوشته دکتر ایرج افشار هم هست در این مورد و کتابی که آقای جلال متینی درباره دکتر مصدق دارن هم با این نگاه نوشته شده. ضمن این که طرفداران نظام سلطنتی هم طی این سالها تلاش کردند که در خاطرات خودشون روایت‌های متفاوتی به دست بدن که نمونه خاطرات اردشیر زاهدی و شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ از این جمله.
آقای ویسی، ظاهرا با وجود اینکه بخش عمده این کتاب‌ها و تحقیقات و مقالات در دفاع از دکتر مصدق و علیه کودتاست، ولی بخشی معتقدند واقعه 25 مرداد کودتا نبوده.
بله، برخی ها معتقدند چون طبق قانون اساسی وقت حق عزل و نصب وزیران با شاه بوده، شاه بعد از انحلال مجلس توسط مصدق و ایجاد بحران سیاسی در کشور از اختیارات قانونی خودش برای عزل مصدق استفاده کرده و این مصدق بوده که با انحلال مجلس از طریق برگزاری رفراندومی که در قانون اساسی اشاره به اون نشده، در واقع قانون را زیر پا گذاشته. معتقدین به این روایت بر این باورند که مقاومت مصدق در برابر فرمان عزل خودش توسط شاه اقدام غیرقانونی بوده.
ولی آقای ویسی، طرفداران محمد مصدق معتقدند که دکتر مصدق نخست وزیر منتخب مجلس بوده.
بله، ولی مخالفان مصدق معتقدند که مجلس فقط طبق یک رویه و نه طبق قانون به نخست وزیری هر کسی ابراز تمایل می‌کرده. ولی باز هم طبق قانون اختیار عزل و نصب نخست وزیر با شاه بوده و نه با مجلس.
اما دخالت نیروهای مسلح و طرح آمریکا و انگلیس برای کودتا در 25 مرداد مستندات تاریخی داره.
مخالفان مصدق معتقدن حتی اگر واقعی 25 مرداد رو کودتا بدونیم، این عنوان رو نمیشه برای تحولات 28 مرداد استفاده کرد، چون هم کرمیت روزولت و هم سرلشکر فضل‌الله زاهدی بعد از 25 مرداد پنهان شده بودن، ضمن اینکه ورود ارتش به خیابون‌ها هم به دستور مصدق و برای مقابله با تحرکات توده‌ای‌ها بوده که در فاصله روزهای 26 و 27 مرداد در شهر بلوا ایجاد کرده بودند. و از طرف دیگه کسانی که به این روایت معتقدن، اعتقاد دارن که تظاهرات طرفداری از شاه رو هم یک روحانی به اسم آیت الله بهبهانی طراحی و اجرا کرد و نه ارتش و یا دربار.
اما نظرتون درباره تظاهرات برخی از سردسته های طرفداران شاه که حالا مخالفاشون اونها رو اراذل و اوباش مینامند علیه مصدق و به نفع شاه، اون رو چطور شما توضیح میدید؟
اتفاقا مخالفین مصدق این روایت رو هم زیر سوال میبرن و خود شعبان جعفری یا شعبان بیمخ هم در مصاحبه با خانم هما سرشار گفته که موقعی که وقایع 28 مرداد اتفاق افتاد من در زندان بودم و نه در خیابون و وقتی هم به ملاقات سرلشکر زاهدی رفتم حکومت مصدق سرنگون شده بود و خود شعبان جعفری هم گفته که عکس معروفی که از من و دوستام در تظاهرات به نفع شاه است صبح 29 مرداد نه روز 28 مرداد.
و آقای ویسی، بالاخره جمع‌بندی شما از تحولات 25 مرداد تا 28 مرداد 32 چیه؟
ببینید، روایت‌های مختلفی درباره کودتای 28 مرداد وجود داره و بعد از گذشت حدود 58 سالم از این اتفاق، هنوز هیچ کدوم از طرفین از عقاید و نظرات خودشون دست نکشیدن. اما به نظرم موقعی که خود امریکا سرنگونی دولت مصدق رو پذیرفته و خانم مادلین آلبرایت وزیر خارجه سابق امریکا یک شبه عذرخواهی هم بابت این به عمل آورده، زیر سوال بردن اصل کودتا دشوار به نظر میرسه و چون که امریکایی‌ها در نظر داشتن در چارچوب یک سیاست جهانی در اطراف شوروی حکومت‌های طرفدار غرب رو مستقر کنن که مانع از گسترش نفوذ کمونیسم بشن.
برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رو شنیدیم، برنامه‌ای که توسط آرش حسنیا تهیه شده بود و نتیجه گفتگوی روزانه است با مراد ویسی، روزنامه‌نگار با سابقه که این روزها از همکاران ماست در رادیو فردا، اختصاص داشت به مسئله 28 مرداد که نزدیک به 57 سال از این واقعه تاریخی گذشته. به دقیقه پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم و از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظر بدید، نظراتتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید تا از این رادیو پخش بشه. 2042-02-21-12-41-13. اگه خیلی تند گفتم آرومتر میگم تا بتونیم بنویسین. 2042-02-21-12-41-13.
41 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست در پراگ، میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید. همینطور پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-82-87-220 و شماره SMS ما هم هست 2042-0603-87-41-50. میتونید برای ما SMS هم بفرستید و اگر هم برنامه های ما رو، خبرهای تازه رادیو فردا رو از دست دادید روزی و نتونستید به موقع گوش کنید، radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. تا 30 دقیقه دیگه شما رو تنها میذارم با موسیقی شنیدنی رادیو فردا.